سالشون چه 10 برابر بیشتر از افراد دیگه در معرض سوء استفاده قرار میگیرن.
بیشتر کدوم محیط ها اینا رو در معرض سوء استفاده قرار میده؟
آم بله، ببینید، یکی این که یه قضیه محیطه، یکی قضیه خود رفتارها و مهارت‌هایی که خود فرد بلد باشه، چون گاهی اوقات ممکنه افرادی که مهارت‌های خوبی رو داشته باشن و یاد گرفته باشن روابط تعاملی و دفاع از خود و خود مراقبتی رو، شاید در هر مرحله و در هر محیط هم قرار بگیرن شاید اینقدر دچار آسیب نشن. یعنی علاوه بر این که محیط موثره، خیلی موثرتر خود یادگیری این رفتارهاست برای افراد.
کما اینکه تو هر محیطی که قرار بگیرن به دلیل شرایط خاصی که دارن ممکنه
من میگم تو حالا به هر حال قسمت‌های بعدی که یکی از افراد که وجود داره و اینها رو بیشتر در معرض سوء استفاده قرار میده، اکثرا از افراد نزدیکشونه. یعنی شما فکر نکنید که اینا فقط میرن توی جامعه و با افراد عمومی دیگه که ارتباط برقرار میکنن این قضیه اتفاق میفته. نه، اکثرا دیده شده که خود خانواده بوده که از عوامل مؤثر سوء استفاده جنسی از این افراد بوده. ببینید، در این افراد، من یه درصد دیگه ادامه مبحث آمارها رو بدم، 40% رفتارهای روابط جنسی محافظت نشده داشتن این افراد. کلن حدود 25% حاملگی های ناخواسته بوده و گاهن دیده شده که تو حدود 13-14% هم 2 یا 3 بار بارداری که پشت سر هم داشتن این افراد. یعنی اینقدر در معرض آسیب هستن. پس والدین باید دقت کنن که اگر در وهله اول خودشون دید خوبی داشته باشن و توانمند باشن و از طرق مختلف دانش و نگرش خودشون رو تقویت کرده باشن، میتونن بچه رو در مسیر صحیح و درست که با حداقل آسیب هدایت بکنن. که حالا من مبحث سوء استفاده ها رو میتونم یه باز کنم اگر اجازه بدید.
حتما. آقای دکتر عزیزی، ما در خدمت شما هستیم. در همین باره اگر بله. شما هم مطلبی هست بفرمایید. ضمن اینکه حالا ما واقعا قصدمون این است که شاهد مثال‌هایی رو مطرح بکنیم، همین به هر حال هشدارهایی که خانم دکتر سلمانی داشتن، به هر حال 3 بار بارداری ناخواسته برای فردی که دچار کمتوانی ذهنی هست و خب حالا پیچیدگی خاص خودش، بیماری‌های منتقل از راه جنسی، اینا همه مسائلی هست که فرد رو در معرض مخاطره قرار میده و خب به هر حال توانمندی خودش و اینکه نوع مراقبت‌ها باید چطور اتفاق بیفته.
بعد بسیار نکات خوبی رو خانم دکتر فرمودن و این مطالبی که می‌فرمان همش در واقع شواهد آماری و پژوهشی داره، میزان آسیب پذیری در واقع این کودکان و نوجوانان. ضمن این که حالا علاوه بر به هر حال کم توانی هایی که دارن، به خاطر محرومیت های اجتماعی و قانونی به خصوص، خیلی راحت تر ممکنه درگیر روابط جنسی ناپایدار بشن که خب میدونیم یه مقدار در واقع خطرش بیشتر هستش. اغلب هم خیلی گزارش های این بچه ها جدی گرفته نمیشه، یعنی وقتی که همطور که فرمودن اتفاقا از طرف نزدیکترین فرض بفرمایید که حلقه افراد پیرامونشون هم دچار تعرض یا آزار جنسی بشن، وقتی که اینو گزارش میکنن خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، گرچه این یه قاعده متاسفانه عمومی هست در بحث خشونت‌های جنسی که خیلی وقتا قربانی‌های در واقع خشونت‌های جنسی خودشون مجدداً در واقع قربانی میشن وقتی که موضوع رو مطرح میکنن، به دلیلی که ممکنه اونها رو باور نکنن یا مدعی باشن که این ادعاها به حال نوع این ادعاها جدی گرفته نشه. باز آمار و شواهد نشون میده که در خصوص آزارگرهای جنسی که با این بچه‌ها تعامل داشتن، اغلب واقعا پیگیری درستی هم انجام نشده و اون مرتکبین هم مجازات در واقع مورد نظر قانون حتی همون جامعه رو هم دریافت نکردن.
معمولا هم می‌بینیم حتی در افرادی که به هر حال مشکلی ندارن و کم توانی ذهنی واشون مطرح نیست، ممکنه که همین پیگیری هم درست اتفاق نیفته، چه برسد به بچه‌ای که دیگه کم توانی ذهنی دارن. یه مطلبی
بله بله. هم حتی در مورد بزرگسالان، یعنی میخوام بگم این یه موزل جهانی است که جزء در واقع باورهای نادرست هستش که خب بله اغلب ادعاهایی که در این حوزه میشه ادعاهای کاذب هست، در حالی که باز در این خصوص شواهد پژوهشی کافی وجود داره که اغلب این ادعاها اتفاقا درست و قابل پیگیری هست، گرچه حالا ممکنه مواردی هم به اصطلاح ادعای کاذب توش باشه، ولی به هر حال مقاومتی داره جامعه و بعضی وقتا حتی سیستم های در واقع انتظامی و قضایی و اینا برای اینکه به هر حال خیلی شاید این موضوع به قول معروف مورد پذیرش قرار نگیره و خیلی هم پیگیری نشه. این یه چیه وضعیت جهانی است که متاسفانه در خصوص خشونت‌های وابسته به جنسیت وجود داره. اما در مورد مداخلات بالاخره آموزشی، چون گفتیم بهترین ابزار ما برای پیشگیری فعلا آموزش هستش، همونی هستش که خانم دکترم فرمودن، یعنی خود والدین علاوه بر توانمندی اصلا نگرش درستی باید نسبت به این موضوع داشته باشن و اینکه بدونن به هر حال این بچه‌ها هم نیاز به یه سری آموزش‌ها در حوزه سلامت جنسی و باروری دارن و چون به نوعی این کم توانی رو دارن مستثنا نمیشن. میگن خیلی خب ما با بقیه بچه‌هامون مثلا در این خصوص حرف میزنیم، تعاملی داریم، ولی در این خصوص با این بچه‌ها اصلا شاید لزومی نداشته باشه که چی صحبت بکنیم. این خودش یه سوء تفاهمی که وجود داره و سوء تفاهم باز بزرگتری که عرض کردم بارها قبلا این در مورد کل موضوع در واقع تعلیم تربیت جنسی وجود داره، این هستش که اگر اصلا ما سر صحبت با این بچه‌ها باز بکنیم ممکنه که به کنجکاوی‌های جنسی بیشتر یا عملا رفتار جنسی بی‌پرواتر تشویق بشن که این هم باز به اصطلاح شواهد پژوهشی خیلی مفصل براش وجود داره که چنین چیزی نیست. هر چقدر هم که یک کودک ناتوانی ذهنی داشته باشه وقتی که در این خصوص پدر مادر باهاش تعامل کرده باشن و یه سری توضیحاتی رو بهش اشاره میکنیم براش داده باشن باز هم تصمیم گیریاش رو روش تأثیر میگذاره و اتفاقا باعث نمیشه که بخواد بره و بی‌پرواتر در واقع یه رفتار جنسی رو از خودش نشون بده. این دوتا سوء تفاهم رو پس باید حتما والدین در خودشون برطرف بکنن. صحبت کردن با بچه ها اوضاع رو بدتر نمی کنه، اونها رو به رفتارهای پرخطر تشویق نمی کنه و دیگه اینکه این بچه ها هم نیاز به آموزش دارن و بنا نیستش که از آموزش هایی که سایر بچه هاشون می بینن در این حوزه این افراد رو مستثنا بکنن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عظیم‌وان. حالا شما که صحبت می‌کنید دکتر سلمانی، سوال خیلی برام پیش میاد، میدونم برای شنوندگان عزیزمون هم به همین ترتیب و اینکه واقعا اگر ما بتونیم با همین برنامه صرفا خانواده متقاعد بشه که نیاز به این آموزش هست، خودش کلی به هر حال اهداف میتونه محقق بشه در این زمینه. حالا خانواده اگر این نیاز رو حس بکنه به هر ترتیب بتونه از منابع موثق کمک بگیره. برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم. موضوعی که در این برنامه در موردش گفتگو میکنیم افراد کمتوان ذهنی و نیازی که به مراقبت سلامت جنسی و باروری دارن این افراد مثل سایر افراد و پیشگیری از آزار و آسیب جنسی در این گروه از کودکان و نوجوانان و این گروه از افراد.
نوجوانان در مسیر رشد به مشاورانی آگاه نیاز دارند. با مثبت تربیت در مسیر آگاهی قدم برداریم و نوجوانانی سالم و شاد تربیت کنیم.
شما عزیز شنونده صدای ما را از رادیو سلامت دریافت میکنید، برنامه مثبت تربیت. اما پیامک‌های شما به دست ما رسیده و دو مهمان گرامی هم ما رو همراهی میکنن، خانم دکتر سلمانی و آقای دکتر عظیم که هر دو بزرگوار در زمینه مراقبت جنسی برای ما پاسخگو خواهند بود. یکی از عزیزان شنونده اینطور مطرح کردن که شما دارید بیشتر در مورد پیشگیری صحبت میکنید، حالا من که فرزند 20 ساله‌ای دارم که خب دچار مشکلاتی شده و آسیب دیده و الان بالای 20 سال حتی سنش، چه کار میشه کرد و راه حلی هم هست؟ حالا درست خانم دکتر سلمانی ما داریم راجع به پیشگیری صحبت میکنیم
بله.
اما خب افرادی هم که دچار آسیب شدن و کم نیست تعدادشون بله. توضیح و توصیه کوتاه بفرمایید بریم سراغ ادامه مطلبتون.
ببین خب مسلماً من خیلی متاسفم این اتفاقی که افتاده. ما میگیم حتی بعضی از موارد یک مورد هم باشه یعنی واقعا فاجعه است از نظر ما، به خصوص در رابطه با سوء استفاده جنسی. متاسفم ولی به هر حال کاری که الان میشه کرد اینی که پدر و مادر معمولا خیلی کار دستشون بر نمیاد تو این قضیه. اگر آسیب ها عوارض انقدر مشهود باشه که خود اون مادر یا اون والد متوجه شده باشه، حتما باید راهکار تخصصی بگیرن برای این فرد و از طریق حالا درمانگران حالا روانشناسشون هست، سکستراپایی که وجود دارن، سکسولوژیست هایی که هستن، یا به هر حال
افرادی که به نوعی تخصصشون سلامت جنسی.
بله و علاوه بر این چون مردم ممکن آسیب های روحی هم داشته باشن، از افراد روان پزشک هم یا درمانگرانی که تو این حوزه هستن میتونن کمک بگیرن، اما عملا خودشون معمولا کمتر میتونن کمک بکنن اگر آسیب اینقدر مشهوده که شما متوجه شده.
بله خب حالا ادامه صحبت رو پی بگیریم با شما خانم بیشتر در مورد شیوه های مراقبت سلامت جنسی در گروه کودکان کم توان ذهنی داشتین صحبت میکردیم.
بله، من دوست دارم که هم والدینی که داره این نو فرزندان هستن و هم کلن والدینی که فرزندان معمولی رو هم دارن خوب اینا رو گوش بدن، فرقی نمیکنه. عملا مراحل یکیه. ببینید، در این دسته افراد به دو دلیل بیشتر این قضايا اتفاق میفته. یکی این که خب به هر حال ناتوانی‌های ذهنی حرکتیشون و این که مهارت و قدرت کافی برای دفاع از خودشون رو ندارند یکی از دلایله. یکی از قضیه دیگه هم که وجود داره این که آموزشی در این زمینه ندیدن، مهارت خاصی ندارن. بنابراین این دوتا از عواملی هستند که دست به دست هم میده و باعث میشه که تو این افراد ما شاهد باشیم که نسبت به دیگران بیشتره. البته من آماری که گفتم خدمتتون که در افراد بزرگسالی که داره ناتوانی ذهنی هستن 10 تا شاید خیلی رنج بالاتری هم باشه، معمولا گفته میشه که حتی آمار بیشتر از اینه و به دلایل مختلفی اعلام نمیشه. یکی از اونها این هستش که این افراد اصلا مهارت تشخیص این سوء استفاده رو ندارن، اصلا نمیدونن لمس خوب چیه، لمس بد چیه، ممکنه در مرز این قضیه قرار گرفته باشن ولی هیچ گونه واکنش نداشته باشن، مهارت‌های ارتباطی صحیح رو نمیدونن که حتی اطلاع بدن. و یکی این که ما گفتیم اکثر مواقع هم نزدیکانشون هستن و اگر اونها بخوان ابراز بکنن که همچین قضیه اتفاق افتاده، ممکنه همکاری اون فرد خانواده کم بشه، حمایت‌هاشون رو از دست بدن، از نظر عاطفی دچار آسیب بشن و خود این ترس ها مانع میشه که اینو بخوان گزارش بدن. و به خاطر همین معمولا گزارشی که داده میشه خیلی کمتر از اون مواردیه که وجود داره. و همونطور که جناب آقای دکتر رازی نفرمودن، اصلا اونها جدی نمیگیرن خیلی موارد و اصلا روی اونها تاکید خاصی ندارن برای این مسئله. به خاطر همینه ما توی بسته‌های آموزشیمون روی دو مسئله تاکید می‌کنیم، یکی پیشگیری، یکی مهارت گزارش توسط نوجوان و یاد گرفتن برای این قضیه که بتونه خودشو از این قضیه بیرون بکشه و در معرض اینجور مسائل قرار نده.
خب دکتر، اون نکته‌هایی رو که ما در مورد کودکان و نوجوانان، حالا مراحل مختلف بلوغ، آشناییشون با شرایط جسمانی خودشون، حالا پدر یا مادر به هر حال توضیحی که میده، اون والدی که نزدیک هست به بچه، باشه مراحل رشدی خودش با اون توصیه که کارشناسا دارن، تفاوت حتما تفاوتهای هست با توجه به میزان درک بچه که دچار کم توانی ذهنی هست، متناسب با اون هست یا اینکه تقریبا شرایط مشابهه؟
نه دیگه، ببینید این افراد چون دانششون کمه، سرعت کمم در یادگیری و حافظه دارن، به خاطر همین نیاز به آموزش خاص دارن که ما میگیم از کلمات کوتاه، ساده و تقویت پیام ها باید برشون استفاده بشه. من چند تا از راهکارهایی که حالا به صورت کلی تر میشه صحبت کرد رو اگر لازم باشه من در ادامه بحث میگم.
حتما. شما ما فقط بیش از این آقای دکتر آذین رو پای خط نگه ندارین. نکته ای هست آقای دکتر آذین در این ارتباط بفرمایید. البته که از شنوندگان عزیز خواستن از ما که در مورد نوجوان 14 سالشون که گفتن من نمیدونم با مسائل مربوط به بلوغش چه برخوردی باید داشته باشم و خواهش کردن که برنامه رو اختصاص بدیم، حتی در مورد بهداشت فردی فرزندشون راهنمایی خواستن که حالا ما اینو حتما در موردش در یک برنامه‌ای صحبت میکنیم، چون الان موضوع مورد گفتگوی ما کاملا متفاوت هست. اما آقای تو عزیز، ما صحبت پایانی شما رو بشنویم که بیش از این هم شما رو پای خط نگه
داریم. خواهش میکنم. من حالا فکر میکنم همونطور که این در پیامام بوده و خانم دکترم شروع کردن این بحثو که یکم با جزئیات بیشتر به نحوه آموزش‌ها بپردازیم، حتما لازم هستش که اینو در برنامه‌های بعدی پیگیری بکنیم. ولی در پاسخ به در واقع تکمیل فرمایشات خانم دکتر در مورد این پیامکی که داشتی در برای فرد بالای 20 سالی که آزار جنسی دیده بوده، اینو میخوام مطرح کنم که همونطور که فرمودن اغلب نیاز به یک کمک تخصصی شاید وجود داشته باشه، اما کاری که از عهده والدین برمیاد این هستش که به هیچ عنوان احساس گناه رو در این بچه‌ها شعله ور نکنن. این کاری است که ممکنه خواسته یا ناخواسته متأسفانه اتفاق بیفته. یه وقتا فکر میکنن جنبه پیشگیری داره اگه این حس بد رو در این به اصطلاح جوان تقویت بکنن، ولی یه وقتا ناخودآگاه دارن این کار رو میکنن، به نوعی درگیر این میتولوژی یا باورهای نادرست این حوزه میشن، مثل با طرح کردن یه سوالاتی مثل این که خب خیلی کار بدی کردی، یا مثلا لابد خودت خواستی، یا لابد خودت رفتاری کردی که منجر به همچین چیزی شده، یا اینکه چرا مقاومت نکردی، یا اینکه چرا زودتر مثلا موضوع رو به ما نگفتی. ببینید انواع اقسام این سوالاتی که در واکنش به این اتفاق مطرح میشه به هیچ عنوان در واقع حس خوبی رو در اون فرد ایجاد نمی کنه، احساس گناه رو درش تقویت میکنه و نهایتا بیش از پیش به سلامت روانش واقعا آسیب میزنه. حداقل اینه که حالا این اتفاق افتاده، آسیب بیشتر از مراقبین این در واقع جوان یا نوجوان نبینه. تا حالا انشالله اگر لازم باشه از کمک‌های تخصصی بتونن استفاده بکنن.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر آذین. البته واقعا ما ساعت‌ها در این مورد صحبت بکنیم کفایت نمی‌کنه، اما من می‌خوام بیش از این شما رو پای خط تلفن نگه نداریم. انشالله هفته آینده که در خدمتتون خواهیم بود و با شما خداحافظی می‌کنم.
انشالله خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. شما عزیز شنونده عرض میکنم که برنامه مثبت تربیت رو شنونده هستید که روزهای سه شنبه رأس ساعت 9:10 شروع میشه و تقریبا تا 9:55 ما در خدمت شما هستید. هر هفته میتونید این برنامه رو بشنوید، پرسش هاتون رو آماده نگه دارید برای هفته آینده که رأس ساعت بتونید بر ما ارسال بکنید. ما سعی میکنیم اولویت رو بدیم به مسائل مشکلاتی که شما مطرح میکنید. و مهمانانی که در این برنامه همراه ما هستند، آقای دکتر آذین که تا این لحظه باشون گفتگو کردیم، ان شاء الله هفته آینده هم در خدمتشون خواهیم بود، خانم دکتر سلمانی که قرار هست الان برای ما از راهکارها بگن. تا پایان برنامه در خدمتتون هستیم خانم دکتر سلمانی. راهکارها میدونم که خیلی مفصل میشه راجعش صحبت کرد، حالا اون نکته های کلیدی رو شما بیان بفرمایید که بتونیم به هر حال ما یه جمع‌بندی داشته باشیم در این برنامه.
بله، یکی از کلیدهایی رو که صحبت کردن آقای دکتر از این خیلی خوب در رابطه با این بود که کلن بچه ها فرق نمی‌کنه تو چه رنجی تو چه وضعیتی، باید این اطمینان از پدر مادرشون پیدا بکنن که پدر و مادر پلیس نیستن، پدر و مادر بازرس نیستن، پدر و مادر مراقبن، یک پناهگاهی هستن که بچه ها در هر شرایطی میتونن خودشون رو در آغوش اونها رها کنن. این خیلی مهمه، چون خیلی از موارد دیده شده که حتی در بچهای عادی هم که سوء استفاده ها پیش میاد فقط به خاطر ترس از والدینه که نمیرن بگن، چون فکر میکنن که والدین میگن تقصیر شماست. و بله، در همونطور که آقای دکتر گفتن اونها رو مقصر میدونن، در صورتی که اگر پدر مادر بدونن که میتونن از چه طریقی ارتباط صحیحی رو با بچه خودشون برقرار کنن که بچه به اونها اعتماد داشته باشه، این اولین راهکاریه که ما باید داشته باشیم. در هر حال پدر مادر باید حمایتگر باشه.
حالا خوبه همینطوری خواهم دوشو اینو کاربردی ترجمهش کنید برای ما. فرض رو بریم بذارید که الان یک مادری میخواد شروع بکنه اصلا گفتگو رو با کودک کمتوان ذهنی و اینکه خب حالا با توجه به شرایط رشد اون کودک تشخیص میده که میشه الان باهاش در این مورد صحبت کرد. حالا حتما با توجه به اون شدت مشکلاتی که داره متفاوت خواهد بود زمان شروع این گفتگو، اما بفهمید که واقعا از کی باید شروع بکنه و چی باید بهش بگه که این احساس به بچه دست نده که صرفاً میخوان منو سیمجین کنن یا اینکه میخوان از من یه چیزایی بپرسن و بعد یه حرفایی رو مثلا من حتما باید بازگو بکنم. میخوام ببینیم که واقعا چی باید باشه که کودک بتونه راحت بیاد بگه چه اتفاقی براش افتاده.
بله، ببینید در وهله اول گفتم که پدر و مادر باید خودشون دانش کافی رو داشته باشن و علم تو این زمینه رو داشته باشن، این در وهله اول. اما ببینید مسئله اینجاست که صرف آموزش بهداشت جنسی این نیست که ما در مورد مسائل جنسی بخوایم بریم صحبت بکنیم، به صورت یک دفعه افراد بیاریم تو این میدون و براشون صحبت بکنیم. اینها به صورت مهارت‌های زندگی در اول که به بچه آموخته میشه در طی رشد و نمووش، اینها هم کنار این به موازات این در حقیقت پیش میرن. عملا ما اصلا نقطه خاصی نداریم یا بگیم که زمان خاصی برای این قضیه وجود دارن. از ابتدای رشد، فرایند رشد و تکامل این افراد اینها باید شروع بشه. ما داریم صحبت هم کردیم در جلسات قبل که از هر مسئله که پیش میاد، از هر نقطه‌ای که میتونن به عنوان یک تریگر یا به عنوان یک ماشه استفاده بکنن، یک فرصت استفاده بکنن، اونها میتونن این کارا رو برای بچه‌ها انجام بدن. اما گفتم خودشون باید علم کافی رو در این زمینه داشته باشن. مثلا یکی از کارهایی که پدر و مادر میتونن برای بچه داشته باشن در رابطه با این مراحل اینه که استفاده از نام‌های صحیح اندام‌های بدن رو داشته باشن برای بچه.
ما خیلی از وقت‌ها متأسفانه توی به خصوص در رابطه با پیشگیری از استفاده جنسی میگن یکی از عواملی که وجود داره که شما باید از نام‌های صحیح اندام‌های بدن استفاده کنید که بچه یاد بگیره. اگر بخواد گزارش بده بله. که چه اتفاقی افتاده دقیقاً بدونه که چی بوده و بخواد اینو یک توضیح کامل بده که پدرمادر متوجه بشن که چیه. فکر کنید یه راهکاری که خیلی معمولی و عادیه ولی میتونه پیشگیرنده باشه که بدونه این قسمت اینه و اسمش اینه و اینکه به عنوان حریم خصوصی. و مسئله دوم حریم خصوصیه. حریم خصوصی که بچه باید بدونه و اسمینان پیدا بکنیم از اینکه میدونه معنای حریم خصوصی چیه و اون آموزشی که پدر و مادر داده. اینها از قدم‌هایی که ما شروع می‌کنیم کم کم توی این مسائل.
بسیار سپاسگزارم. یه تلفن داریم خانم دکتر، چون بله. فرصت چندانی هم نداریم اجازه بدید که پاسخی برای شنونده عزیز داشته باشیم یا اظهار نظری که به هر حال تمایل دارن توی این برنامه داشته باشن.
خواستم خدمتتون عرض کنم که خانواده‌های این بچه‌ها رو چرا تنها می‌ذارن که این بچه‌ها این بلای سرشون بیاد؟ به قول شما این بچه‌ها که اصلا متوجه نمی‌شن چه اتفاقی براشون افتاده. خب این پدر مادرها مسئولا. واقعا گناه این بچه‌ها گردن پدر مادرهاست. خب بچه‌ها رو مراقبت کنن، طفل معصوم که به دنیا اومده حالا اینجوری ناقصه، چطوری این پدر مادر راضی می‌شن این بلا سر بچه‌هاشون.
خب تنهایی بچه ها رو مطرح کردن.
بله متشکر از این شنونده خوب که با دقت به حرفای ما گوش دادن و اون نکته رو که صحبت کردیم که بله در اون حریم خصوصی خانواده هم واقعا ممکن اتفاق هم بیفته. ببینید پدر و مادر باید گوش به زنگ باشن، باید خیلی هوشمندیشون رو در این زمینه بیشتر بکنن، انرژی باید بذارن، وقت باید بذارن، زمان باید بذارن. من میدونم شرایط به هر حال برای هر پدر مادری چقدر سخته، اصلا داشتن این بچه ها خودش بار روحی روانی بسیار زیادی داره و اینکه خب به هر حال ما عملا میخوایم کار اینها کمتر بشه، چون اگر ما میگیم پیشگیری رو نداشته باشن باید ده ها برابر تاوان بدن برای این قضیه که اگر بتونن یک نقطه حساس رو پیدا کنن و اون رو پیشگیری داشته باشن. به خاطر همین بله مراقبت های خیلی زیادی لازمه در این افراد تا ما بتونیم مهارت های لازم رو به بچه ها بدیم. در این حال اگر مهارت هم داشته باشن باز هم مراقبت های ما در کنارشون باید باشه نسبت به بچه های دیگه، که حالا مراقبت ها میتونه به این طریق باشه که ما کلن میگیم که یکی از رفتارهایی که باعث میشه پیشگیری برای سوء استفاده جنسی باشه اینه که ما بزرگسال قابل اعتماد داشته باشیم. بزرگسال قابل اعتماد این که در خود خانواده باید باشه، در یکی از اقوام فامیل، در خود مراقبین و دوستان و همه اینها باید از عواملیه که باعث میشه اون بزرگسال قابل اعتماد در حقیقت ما بدونیم که اگه دست ما در رفت به سمت دیگه و همینطور الی آخر.
خیلی سپاسگزارم. میدونم تعداد راهکارا بیشتر از این هست که ما باید هفته‌های آینده در موردش صحبت بکنیم. به هر حال اون چیزی که در این برنامه مطرح شد با هدف پیشگیری از آزار آسیب جنسی در افراد کم توان ذهنی، اینکه به هر حال خانواده خودش باید در این زمینه توانمند باشه، این رو بپذیره که این کودکان هم نیاز به تربیت در این زمینه دارن، نیاز به مراقبت دارن و به شیوه های مختلفی که کارشناسان توصیه میکنن باید این مراقبت ها مثل سایر کودکان انجام بشه و کم توانی ذهنی اونها رو دلیلی بر نبود یا تفاوت شرایط سلامت باروری و جنسیشون ندونیم. خیلی سپاسگزارم برای اینکه به این برنامه توجه داشتید. با همراهی مهمان بزرگوار خانم دکتر سلمانی عزیز با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم تا هفته آینده و سه‌شنبه دیگر. خدا نگهدار.
گوش بده.
صدای دریاست؟
آره، دم اسکله.
صدای بوق کشتی؟
آره.
ولی من توی سرم همش صدای کروناست.
ما سفر کردن را دوست داریم، پس تا کرونا بین ما هست هیچ بار و بندیلی نخواهیم بست. یک دست صدا ندارد.
پیش از آن که عزیزی را از دست بدهیم خطر کرونا را جدی بگیریم.
چه زمانی، چرا و چگونه باید از ماسک برای مقابله با کووید 19 استفاده کرد؟ استفاده از ماسک هنگام ملاقات با مردم، رفتن به مکانهای عمومی شلوغ و سرپوشیده و هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی توصیه می شود. در مکانهای شخصی یا فردی می توان از ماسک استفاده نکرد. اما افرادی که در مکانهای شلوغ و سرپوشیده تردد می کنند یا از وسایل عمومی استفاده کرده و همچنین کارمندان مکانهای پرجمعیت و پرتردد مانند بیمارستانها، فرودگاهها، ایستگاهای قطار، متروها، اتوبوسها، هواپیماها، بانکها، سوپرمارکتها، رستورانها و افرادی که در خانه بیمار قرنطینه دارند ضرورت دارد که از ماسکهای پزشکی جراحی استفاده کنند.
من شجاع رام هرمزی هستم، دست فروش که تونستم جان 11 نفر رو توی آتش سوزی کلینیک سینا نجات بدم.
من ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار، جان مسافران قطار را نجات دادم.
من یه کارگر پتروشیمیم، اما تونستم جون کلی دیگه از کارگرها رو تو آتش سوزی پالایشگاه نجات بدم.
من پرستار بیمارستان هستم و برای نجات جان بیماران کرونایی تلاش میکنم.
امروز شما هم میتونید با ماسک زدن منجی جان تعداد زیادی از هموطنانمون باشید.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
مثل خوشبختی عاشق ته قصه بمون پیشم، تو فانوس منی امشب، بری تاریکتر میشم. آسمون صافه، نه این آغاز بی فرجا، نموندن های بی حاصل، نرفتن های بی هنگام. به امروز تو محتاجم، به حالی که تو میدونی هوا جوری دلگیرم، نرا بیچت رو بارونی. آخر قصه تو دنیای خیالم باش، عزیز روز و شب با من، پناه ماه و سالم باش. من و تو مثل هم عاشق، تو این دنیای بی دردی من از تو بر نمی گردم، تو از من بر نمی گردی. به امروز تو محتاجم، به حالی که تو می دونی
چتر و بارونی.
ساعت 10 اینجا تهران است. شبکه رادیوی سلامت.